به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. روز و شبتون به خیر و خوشی و سلامت باد عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. از جمله سپاه پاسداران، سخنان دونالد ترامپ در مورد تماس میان آمریکا و فرماندهان سپاه را رد کرد. تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده است. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. در حالی که عمان و ایران برای از سرگیری کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در حال مذاکره اند، رئیس جمهوری آمریکا عمان را تهدید کرد در صورت ایجاد مانع این کشور را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایران برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم شود و پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آقای ترامپ افزایش قیمت سوخت و فشارهای سیاسی داخلی را عامل تغییر راهبرد خود ندانست و بار دیگر گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. وی روز دوشنبه همچنین تأکید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. وی افزود آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. و در ادامه آقای ترامپ گفت برای مذاکرات با ایران جدول زمانی تعیین نکرده و عجله‌ای ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهمنامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت 2 ماهه‌ای که در تفاهمنامه اسلام آباد مورد تاکید قرار گرفته بود، روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم نامه متهم کرد و گفت به دلیل نقض تفاهم نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده یا به طور کامل منهدم شدند. فرزانه صادق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از این تعداد 8 فروند هواپیمای عملیاتی به طور کامل از بین رفتند. او افزود این هواپیماها در فرودگاه‌های شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بیشتر فرودگاه‌ها از حملات آسیب دیدند. به گفته ای وی حدود 140 شناور متعلق به بخش خصوصی از جمله لنج‌ها و قایق‌های صیادی و تجاری کوچک نیز در جریان این جنگ آسیب دیدند. ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه به زیرساخت‌ها و اهدافی در ایران حمله کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده است. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تأمین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می ماند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
سپاه پاسداران سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تماس میان دولت آمریکا و فرماندهان این نهاد نظامی را رد کرد. این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی از وجود تماس میان واشنگتن و فرماندهی سپاه پاسداران منتشر شده بود و این در حالی است که دوشنبه 26 مرداد ماه بازه زمانی که برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و آمریکا در تفاهم‌نامه موسوم به اسلام‌آباد تعیین شده بود به پایان خود رسید. ایلیا جزایری و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران ایجاد کرده. او اما به جزئیات بیشتری در این موضوع اشاره نکرد. آقای ترامپ که دوشنبه 26 مرداد با تری سینگ خبرنگار شبکه فاکس نیوز صحبت کرده، درباره سپاه پاسداران گفت: آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. روز یک شنبه هم سایت آکسیوز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده بود که دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. دفتر اطلاع رسانی ریاست اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت که اطلاعی از این تماس‌ها ندارد و این گزارش را تایید یا رد نمی‌کند. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انجام هر نوع گفتگوی میان فرماندهان سپاه با دولت آمریکا را رد کرد و با متهم کردن رئیس جمهور آمریکا به دروغگویی گفت: ترامپ تلاش می‌کند با این اظهارات قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند. دونالد ترامپ در ادامه مصاحبه با فاکس نیوز درباره تعامل با ایران هم گفت: عجله‌ای در کار نیست، هیچ جدول زمانی ندارم. او وجود نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا با توجه به ادامه جنگ ایران را رد کرد و گفت: آنچه استفاده کرده ایم در مقایسه با ذخایرمان چیزی نیست. ما تعداد زیادی سلاح در سطح متوسط داریم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از مصاحبه با فاکس نیوز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هدف اصلی این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دوشنبه 26 مرداد بازه زمانی 60 روزه‌ای که تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا برای مذاکره با هدف رسیدن به توافق نهایی پیش بینی کرده بود به پایان رسید. تفاهم‌نامه‌ای که چند روز پس از امضای آن توسط رؤسای جمهور دو کشور عملاً اجرایش متوقف شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 26 مرداد با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه گفت که در متن آن مهلتی تعیین نشده بود:
ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقض‌های فاحش آمریکا الان در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
تهران میگوید تلاش‌های میانجیان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا به یکدیگر ادامه دارد. با این وجود واشنگتن اعلام کرده که قرار است از این هفته کارزار اقتصادی شدیدی علیه ایران آغاز کند همراه با ادامه محاصره دریایی. کارزاری که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در مقیاسی است که در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده.
We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
اسماعیل بقایی میگوید که این کارزار آمریکا باعث تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی هم به دنبال آن است که با ایجاد مانع در برابر عبور و مرور کشتی‌ها به ویژه نفتکش‌ها از تنگه هرمز فشار اقتصادی بر آمریکا تحمیل کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال یک شنبه نوشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مرحله بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کرده و بتواند به توافقی دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
از ایلیا جزایری می شنیدیم و به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ روز دوشنبه وجود این کانال را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در دور قبلی مذاکرات دو کشور شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقدامات رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین‌المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین‌الملل که آبهای بین‌المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. درباره جزئیات این حمله، رادیو فردا با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده است.
در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته، درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علی‌رغم صحبت‌هایی که نخست وزیر اقلیم، کلاً سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
آقای کرباسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه‌ای باید قاعدتاً برخوردار باشه.
بله درست است، عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه. آمریکا می‌خواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتیهای قطری که گاز رو حمل میکنن حمله میکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات‌های خودش نمی‌کنه، به اون فعالیتی که دیپلمات‌ها دارن می‌کنن. در مورد کردستان عراق هم این صادق است، یعنی شما می‌دونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما می‌بینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله می‌کنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی در بر گرفته، دیپلمات‌ها نوع دیگه‌ای صحبت می‌کنند، ابراز نزدیکی می‌کنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ می‌کنن، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره چماق رو نشون میده.
خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبتایی که شما می‌کنید و افزایش تنش‌هایی که فقط از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟
ببینید، این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای حمله به همه، یعنی در واقع هیچ کس در امان نبوده از این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده و نشان میده که جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که هم دفتر شخصیش و هم خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است و این را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خوانده است. فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2-0-420-725-970-30.
نزدیک به یک ماه پس از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو نفر و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. در همین روز دوشنبه بار دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری فرانسه را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد و گفت این اقدام پاریس به بهانه ارتباط با جامعه مدنی ایران انجام می شده، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداده. هانا کاویانی از رادیو فردا.
آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقاد های تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
از هانا کاویانی می شنیدیم. و اما تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقدانان و فعالان سیاسی روبرو شده. منتقدان میگویند برخی مفاد این طرح با تعریف گسترده از جرائم امنیتی میتواند فعالیت های مانند مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، همکاری های علمی و برخی فعالیت های مدنی را نیز مشمول مجازات کند. به باور آنها تصویب این طرح با چنین ابهام‌هایی می‌تواند محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت رسانه‌ای و مدنی ایجاد کند و فضای جامعه را امنیتی‌تر بسازد. نسرین افشار از رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه با 183 رأی موافق تصویب کرد. این طرح در صورت تبدیل به قانون هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌های خارجی، ارتباط با سفارتخانه‌ها و حتی بخش زیادی از فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و آموزشی را جرم‌انگاری می‌کند. مجازات تعیین شده برای این اقدامات می تواند به حبس درجه 6 به معنی 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. انتشار این خبر اما موجی از واکنش های مردم، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش هایی که از طنز و کنایه تا بهت و شوک در رسانه‌های داخلی متغیر بود. در همین راستا روزنامه عصر ایران با تیتر آدرس اشتباهی نوشت نفوذ اصلی در لایه‌های قدرت رخ می‌دهد نه در میان مردم عادی. در همین باره کاربری به صورت طنز در اینستاگرام گفته
حالا چرا تو این شرایط این قانون رو تصویب میکنن؟ یعنی نمیدونن نفوذی با مصاحبه خودشو لو نمیده؟ نمیدونن نفوذی ها تو بیت و بالای سپاه هم که خیلی هم ولایت ندارن؟ احتمالا کسی که این طرح آورده خودش نفوذی بوده. اما از طنز ماجرا که بگذریم، واقعیت اینه که این قانون هیچ ربطی به نفوذ نداره. این برای کنترل جنگ باندهای درونی رژیمه که اوضاع از دستشون در نره.
همچنین غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز در این باره گفته است تصویب قانون برای مقابله با نفوذ در اصل اقدامی ضروری است، اما محصور کردن مسئله به محدودسازی رسانه‌ها و خبرنگاران آدرس اشتباهی است، چرا که نفوذهای بزرگ اخیر در کشوری با وسعت ایران نشان می‌دهد روزنه‌های اصلی آسیب نه در مصاحبه‌ها بلکه در نفوذهای پیچیده سایبری، شنود، ضعف‌های فنی و رخنه در لایه‌های بالا نهفته است و بستن کامل فضای رسانه‌ای تنها کشور را از ابزار مهم روایتگری در جنگ رسانه‌ای محروم می‌کند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران اذعان کرد نفوذ اطلاعاتی عوامل خارجی در رده‌های بالای ایران همیشه وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
این نفوذ نفوذ حلقه‌های زیرین نیست، میانی به بالاست. میشه گفت در سطح مدیران ارشد.
در همین راستا کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در مورد این طرح میگوید
همچین طرحی یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه پژوهشگر دانشگاهی جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه.
یغما فشخامی، روزنامه نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس متنی را نوشته که بازخوانی کردیم.
بعد از 170 روز بالاخره در مجلس رو باز کردند، اما به جای اینکه بشینن درباره وضعیت اقتصادی مردم و گرونی‌ها پاسخگو باشن و چاره‌ای پیدا کنن، برای مردم شاخوشونه کشیدند.
و بازخوانی متن کاربری دیگر به نام ایمان در همینجا.
همین حالا بخش بزرگی از هنر و دانش و ادب داره در فضای غیررسمی تولید میشه. از امروز به بعد هممون مجرم حساب میشیم.
کامبیز غفوری:
همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه.
در واکنش دیگر و بازخوانی دیگری از کاربری به نام رحیم عباسی در اینستاگرامش:
در شرایط فعلی که رژیم پر از نفوذی است، چرا باید این قانون را تصویب می کردند؟ وقتی نفوذی ها قانون ضد نفوذ می نویسند.
همچنین سمیه توحیدلو، جامعه شناس و کاربر شبکه اجتماعی ایکس هم می گوید مصوبه امروز مجلس یعنی اخته کردن کار علم و فرهنگ در این مملکت، یعنی منفعل کردن، مجرم بالقوه بودن تک تک کسانی که درباره ایران می اندیشند، یعنی واگذار کردن همه امور علمی و اجتماعی و فرهنگی به نیروی امنیتی به جای وزارتخانه یا نهاد تخصصی. اینها همه یعنی فاجعه. کامبیز غفوری در مورد جرم انگاری این مصوبه می گوید
تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتیه. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده، به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط.
در همین راستا حسام الدین آشنا از چهرهای سرشناس سیاسی و امنیتی در ایران در واکنشی به تصویب این طرح ضمن تایید اصل مقابله با جاسوسی به شدت با متن حاضر مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی، موازین فقهی و اصول حقوق کیفری دانسته. او با تاکید بر اینکه عناوین مبهمی چون ارائه تصویر سیاه از کشور یا جرم‌انگاری مطلق رفتارهای عادی علمی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هشدار داده که واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به وزارتخانه‌ها یا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جای قانونگذار، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را پایمال کرده و مسئولیت کیفری را بدون احراز سوء نیت به افراد بیگناه تعمیم می‌دهد. در این میان طنز پردازان و فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان دادند، از جمله شاکر بوری، کمدین و اینفلوئنسر اینستاگرامی، که با نگاهی انتقادی میگوید
ما گفتیم این نماینده‌های مجلس هی میگن بذارید مجلس برگزار بشه، بذارید جلسه برگزار کنیم، فکر کردیم دغدغه‌شون به خاطر معیشت مردم، بدبختی مردم، گرونی تورم، نمی‌دونم چی، نگو تمام دغدغه‌شون از باز کردن مجلس این بود که مثلا مردم رو زندانی کنیم. به جان خودم تو اولین جلسشون تنها چیزی که تصویب شد زندانی کردن مردم هم. اگه اینو بگی زندانید، اگه اونو نگی زندانید، اگه با اون صحبت کن زندانید، اگه اینجا بگی زندانید، فقط زندانی کردن. کاش لابلای اون زندانی کردن مردم یکم به فکر معیشت مردم بودید، کاش باز نمی کردید.
در کنار واکنش‌های حقوقی، موجی از نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. کاربران تصویب این طرح سختگیرانه را همزمان با بازگشت چهره‌های امنیتی مانند حسین طائب نشانه امنیتی تر شدن فضای کشور و تشدید سرکوب می‌دانند. به باور آنان این اقدام‌ها مقدمه است تا حکومت هر گونه نقد و اعتراض مدنی را با مشتی آهنین پاسخ دهد، رویکردی که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و فضای جامعه را مسدودتر خواهد کرد.
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی با واکنش و نگرانی شماری از حقوقداران و فعالان سیاسی روبرو شده است. گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارش همکارم با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید و میتونید نظر خودتون رو در مورد آنچه که میشنوید و خبرها در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و ما بشنوید که گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه حتی غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو را از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود را هم برایشان بسیار محدود کرده است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
تعمیر 0 تا 100 آب میوه‌گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100
این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی‌سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی زندگی با وسایل خراب علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است، به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صافکاری میکردن.
تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
بحران گرانی‌ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه حتی غیر قابل پرداخت بدل شود. از مصطفی خلجی می شنیدیم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه با مقامات گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سیاوش سعادتیان بشنویم.
نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
رسانه اسرائیلی واینت از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جارد کوشنر نماینده دونالد ترامپ خبر داده، دیداری که حدود 4 ساعت به طول انجامیده و در بخش‌های خبری دیگر رادیو فردا حتما شما شنوندگان عزیزمون رو در جریان جزئیات بیشتر این دیدار قرار خواهیم داد. و گزارشی که میشنیدید از سیاوش سعادتیان بود. چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. اتحاد غیر رسمی آنها که با نام کرینک شناخته می شود نگرانی هایی را در واشنگتن در مورد تهدیدات امنیتی به هم پیوسته در اوکراین، خاورمیانه و هند و همچنین اقیانوس آرام ایجاد کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک چیراک از آن یاد میشود اکنون در عمل جریان دارد، اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می آورند و به این ترتیب هر یک می توانند بخشی از آسیب پذیری های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12 تا 15 هزار نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50 هزار نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه‌های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهراً در مقابل فناوری‌های از مسکو دریافت می‌کند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد، جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این 4 کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این 4 کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد اینکه چین، روسیه، ایران و کره شمالی در حال تعمیق همکاری‌های نظامی و استراتژیک خود هستند. و ما عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com www اولش رو هم از یاد نبرید. و اونجا از جمله خواهید دید که 1/3 از تولید گاز در تاسیسات پارس جنوبی بعد از جنگ کم شده است. دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران روز دوشنبه گفته که حدود 1/3 ظرفیت تولید گاز بر اثر آسیب‌های جنگ 40 روزه از دست رفته است. عزیزان، radiofarda.com هر لحظه با خبرهای تازه به سراغ شما میتونه بیاد.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
خیلی از شما شنوندگان خوب ما با این اشتیاق فردا از خواب بیدار میشید که حتما بازپخش رادیو فردا رو، کافه فردا رو که امروز منتشر شده، به طور زنده اجرا شده، بشنوید. بازپخش کافه فردا رو فردا از دست ندید. و اما بشنوید که یک بوق، یعنی واقعا یک بوق، بیش از 5,000 دلار و دقیقا 5,200 دلار برای یک نفر آب خورده. مقام های مجمع جزایر سوالبارد در نروژ فردی رو که برای بیدار کردن یک خرس قطبی خفته در ساحل بوق مهشکن کشتی رو به صدا درآورده جریمه کردن. مجازاتی سنگین برای ایجاد مزاحمت برای جانوری که گرمایش زمین و آب شدن یخهای قطب شمال بقای نسلش رو بیش از هر زمان دیگری تهدید میکنه. بریم و بشنویم در مورد این بوق گوش خراش بسیار گران قیمت از بنیامین صدر.
مقام های محلی در مجمع جزایر سوالبارد نروژ فردی را به دلیل بیدار کردن یک خرس قطبی با بوق گوش خراش کشتی 50,000 کرون نروژ، معادل بیش از 5,200 دلار، جریمه کردند. اقدامی که بر اساس قوانین این منطقه ایجاد مزاحمت غیر ضروری برای گونه حفاظت شده خرس قطبی محسوب می شود. این حادثه اوایل ماه اوت در یکی از آبدره‌های شمال شرقی سوالبارد در فاصله حدود 1,000 کیلومتری از قطب شمال رخ داد. به گفته دفتر فرماندار سوالبارد، سرنشینان یک شناور هنگام عبور از منطقه یک خرس قطبی را دیدند که در ساحل به خواب رفته بود. یکی از افراد حاضر در کشتی پس از دیدن این خرس قطبی بوق مهشکن شناور را به صدا درآورد. صدای بوق گوش خراش خرس را از خواب بیدار کرد و حیوان پس از آن محل استراحتش را ترک کرد و به نقطه دیگر رفت. قوانین سوالبارد هر گونه مزاحمت غیر ضروری یا تعقیب خرس‌های قطبی را ممنوع کرده است. خرس قطبی از سال 1972 در مجمع جزایر سوالبارد نروژ در زمره گونه‌های حفاظت شده جانوری قرار دارد. آخرین برآورد علمی جامعه از جمعیت خرس‌های قطبی سوالبارد که در سال 2015 میلادی انجام شده، شمار آنها را در این مجمع جزایر حدود 260 قلاده اعلام کرده بود. در مقیاس جهانی برآورد کارشناس‌های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت حاکی از وجود حدود 22 هزار تا 31 هزار خرس قطبی در سراسر قطب شمال است. این خرس‌ها در 19 جمعیت فرعی در مناطق قطبی کانادا، آلاسکا در ایالات متحده، روسیه، گرینلند و نروژ پراکندند. تغییرات اقلیمی و آب شدن یخ‌ها مهمترین تهدید برای بقای خرس‌های قطبی است. خرس‌های قطبی برای شکار فوک‌ها و جابجایی در زیستگاه‌های خود وابستگی بسیاری به یخ‌ها دارند و کاهش سطح این یخ‌ها در قطب شمال دسترسی آنها را به منابع غذایی محدود کرده است. اما گرمایش زمین تنها تهدید پیش روی این جانوران نیست. گسترش فعالیت‌های تجاری و کشتیرانی در قطب شمال، افزایش تماس و تعارض بین انسان و خرس، آلودگی‌های محیطی و بیماری‌ها و حفاظت ناکافی از برخی زیستگاه‌ها عوامل دیگر تهدیدکننده جمعیت خرس‌های قطبی در سراسر قطب شمال به شمار می‌روند.
فقط یک بوق گوش خراش ناقابل 5200 دلار جریمه آب خورده برای اون کسی که به صدا در آوردتش که خرس قطبی رو از خواب زمستانه خودش و از خواب ناز خودش در واقع بیدار کرده. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 میرسیم و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.